سلام، صبح روز شنبهتون بخیر. امیدوارم که 20 روز از ماه شهریور رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
خوش اومدید. من عسکری هستم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که با هم نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
آمریکا و روسیه از توافق برای آتش بس در سوریه خبر دادند.
سازمان مجاهدین خلق میگوید تمامی اعضایش خاک عراق را ترک کردند.
شماری از امامان جمعه از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی درباره هزینه‌های نظامی انتقاد کردند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او از توافق بر سر آغاز دور جدید آتش بس در سوریه خبر دادند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز جمعه در ژنو گفتند که روند صلح در سوریه در آستانه اجراست. آقای کری ابراز امیدواری کرد که مسکو بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به پای میز مذاکره فرا بخواند.
بدیهی است که روسها توانایی این را دارند که اسد را ترغیب کنند و ما هم به همراه دیگر کشورها می توانیم مخالفان را به همکاری ترغیب کنیم.
این آتش بس از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز خواهد شد و قرار است در صورت موفقیت این طرح بعد از یک هفته واشنگتن و مسکو در عملیات علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش و جبهه فتح الشام که پیش از این جبهه یا جبهه النصره خوانده میشد همکاری کنند. روسیه و ایران از حامیان بشار اسد در سوریه هستند. آمریکا، عربستان و شماری دیگر از کشورها هم از گروه‌های مختلفی از مخالفان وی حمایت می‌کنند. در جنگ داخلی سوریه بیش از 400 هزار نفر کشته شدند.
سازمان مجاهدین خلق می‌گوید کار انتقال تمامی اعضای این سازمان از کمپ لیبرتی در عراق به کشور آلبانی در اروپا به پایان رسیده است. به گزارش رویترز این افراد روز جمعه از کمپ لیبرتی خارج شدند و اندکی بعد خاک عراق را ترک کردند. به گزارش وبسایت سازمان مجاهدین خلق، شاهین قبادی سخنگوی این سازمان اعلام کرده است که کار انتقال ساکنان لیبرتی به پایان رسیده و تمامی ساکنان این کمپ به آلبانی منتقل شدند. اما در ایران خبرگزاری فارس به نقل از منابع محلی نوشته یکی از رهبران سازمان مجاهدین و 600 نفر از اعضای این سازمان همچنان در کمپ لیبرتی حضور دارند. سازمان مجاهدین خلق جمهوری اسلامی ایران را به اعدام هزاران تن از اعضای خود متهم می کند. جمهوری اسلامی ایران نیز سازمان مجاهدین خلق را مسئول ترور حدود 17 هزار نفر در ایران می داند.
شماری از امامان جمعه در ایران بدون ذکر نام اکبر هاشمی رفسنجانی از سخنان اخیر وی درباره تأثیر مثبت کاهش هزینه‌های نظامی در پیشرفت اقتصادی ژاپن و آلمان به شدت انتقاد کردند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران از جمله کسانی که روز جمعه آقای هاشمی را سرزنش کردند، احمد علم الهدا و یوسف طباطبایی نژاد امامان جمعه مشهد و اصفهان بودند که سخنان وی را عقبگرد از مواضع انقلابی نامیدند. علی سعیدی و محمد علی موحدی کرمانی نمایندگان کنونی و پیشین ولی فقیه در سپاه و نیز سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه انتقادات مشابهی از اکبر هاشمی رفسنجانی داشتند. اکبر هاشمی رفسنجانی حدود 2 هفته پیش گفته بود که ممنوعیت داشتن نیروی نظامی در آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم موجب سرمایه گذاری این دو کشور در کارهای علمی و اقتصادی شد. آقای هاشمی این امر را دلیل استحکام اقتصاد این دو کشور در جهان امروز خوانده بود.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب، مواضع آیت الله خامنه ای و دیگر مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران علیه عربستان را محکوم کردند. این وزیران در پایان نشست فوق‌العاده خود در قاهره پایتخت مصر مواضع اخیر آیت الله علی خامنه ای علیه ریاض را ستیزه جویانه و شرم‌آور توصیف کردند که به گفته آنها نباید بر سر زبان یک رهبر کشور جاری شود. آیت الله خامنه ای روز 15 شهریور در پیامی به مناسبت مراسم سالانه حج مقام های سعودی را به کشتن مجروحان حادثه منا متهم کرد و عباراتی تند برای اشاره به حاکمان سعودی به کار برد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران حمایت اتحادیه عرب از عربستان را موجب گرفتاری آنها در سیاست‌های به تعبیر او بی‌ثبات ساز ریاض خواند. روز جمعه هم شماری از خبرگزاری‌های ایران از انجام تظاهرات در برخی شهرهای ایران علیه آل سعود خبر دادند.
مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده که بر پایه آن قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی و بستگان آنها حق خواهند داشت علیه عربستان سعودی شکایت کنند. سنای آمریکا حدود 4 ماه پیش این طرح را تصویب کرده، اما دولت باراک اوباما با آن مخالفت کرده بود. آقای اوباما پیشتر هشدار داده بود که این طرح را وتو خواهد کرد. اسامه بن لادن رهبر پیشین سازمان تروریستی القاعده و 15 نفر از 19 عامل حملات 11 سپتامبر از اتباع عربستان بودند. تیر ماه امسال کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی را منتشر کرده بود که بر اساس آن عوامل حمله 11 سپتامبر با برخی از اعضای خاندان سعود در ارتباط بودند. مقام‌های ریاض همواره دست داشتن در واقعه تروریستی 11 سپتامبر را انکار کردند.
اما شب گذشته جان کری و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه در ژنو به توافقاتی در مورد آتش‌بس در سوریه دست یافتند. برای بررسی جزئیات بیشتر در این مورد همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا از طریق اسکایپ. آقای روشندل، هر دو کشور آمریکا و روسیه اعلام کردند که به توافقی دست یافتند در مورد خاتمه 5 سال جنگ در سوریه. به نظر شما لازمه رسیدن به این توافق در این مذاکرات چه چیزی بوده؟
بله، این توافق، البته مذاکرات برای توافق از چندین ماه پیش شروع شده بود، حتی در ملاقات اخیر در چین ادامه داشته و فرمولی که به دست اومده بود که بعد از مذاکرات خیلی طولانی و حتی مکالمات تلفنی که در ژنو الان دنبال شد این بود که مسکو بتونه متحد خودش بشار اسد رو متقاعد بکنه که عملیات تهاجمی رو متوقف بکنه و آمریکا هم بتونه به اون دسته از اپوزیسیون ضد اسد تفهیم بکنه که از هماهنگی عملیات خود با گروه‌های افراطی مانند القاعده دست بردارن و به این ترتیب نتیجه یک آتش‌بسی خواهد بود که ظاهرا از روز 12 ماه جاری و برابر با روز به اصطلاح عید مسلمانان در خاورمیانه این میتونه قابل اجرا باشه و کمک‌های بشردوستانه به مردم تحت محاصره برسه.
آقای روشندل، گویا اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و مقامات امنیت ملی این کشور گفته میشد که در مورد رسیدن به توافق با روس‌ها همچین زیاد خوشبین نبودن. اصولا روسیه و آمریکا در چه مواردی اختلاف یا موافقت دارن؟
بحث موافق و مخالف این قضیه در داخل زیاده به خاطر بدبینی‌هایی که به روسیه وجود داره. مواردی که در مذاکرات مطرح شده ظاهراً 15 مورد مختلف بوده. عمده موارد اینه که یک توافق کلی وجود داره که بایستی به داعش حمله بشه و دوم این که در اصل آتش بس توافق وجود داشت، در نحوه به جزئیات اون توافق نبود که ظاهراً اون هم الان توافق شده. اما نکاتی که در موردش عدم توافق وجود داره این استش که کدوم گروه تروریست است و کدوم گروه تروریست نیست. این تشخیص تروریست ها از غیر تروریست ها خیلی از مسائل بحث انگیز قضیه بوده. علاوه بر اون این که روسیه به تنهایی در عملیات دست داشته باشه با سوریه یا اینکه ایران هم نقش فعالی در عملیات داشته باشه از مباحث مورد اختلاف بین آمریکا و روسیه بوده.
آقای روشندل، به نظرتون کشور سوریه پس از پایان بحران به چه شکلی در میاد و نقش آقای اسد رو شما چجوری پیش بینی میکنین؟
این سوال خیلی مهمی هستش، به خصوص وقتی که ما صحبت پایان بحران میکنیم خود به خود این بحث است که پایان بحران با اسد یا بدون اسد. هر بار که آمریکایی‌ها و یا طرف‌های مذاکره و حتی نماینده سازمان ملل با روس‌ها در مورد اینکه اسد بایستی نهایتاً یک جای از صحنه خارج بشه خواستن صحبت بکنن، روس‌ها از قضیه طفره رفتن یا حاضر نشدن این قضیه رو با اسد حتی در میان بگذارن. ولی در روزهای اخیر شایعاتی هستش که هنوز به قطعیت نرسیده و گفته میشه ممکنه اسد با خانواده‌اش به مسکو بره و یا اینکه یک جوری در طول این مدت بالاخره در نهایت از صحنه سیاسی خارج بشه. به طور یقین سوریه با اسد دچار بحران خواهد بود در آینده، ولی تا رسیدن به مرحله ثبات و آرامش احتمالاً اسد در صحنه سیاسی باقی خواهد بود.
بله، ممنون از جلیل روشندل، استاد دانشگاه از آمریکا.
خواهش می‌کنم.
نمایش عده‌ای از مهاجران غیرقانونی افغان در نمایشگاهی از دستاوردهای نیروی انتظامی با عنوان مکشوفات کلانتری‌های شیراز اعتراض چند شخصیت سیاسی، اجتماعی و همچنین کاربران فضای مجازی ایرانی و افغان رو به دنبال داشت. در این رابطه برخی از کاربران در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظر خودشون رو بیان کردن که با هم بعضی از اونها رو مرور می‌کنیم. آراد نوشته این خاص مردم ایران نیست، بلکه رفتار زشتیه که در قالب گشت ارشاد و نیروهای امنیتی دیگه با خود مردم و شهروندان عادی هم صورت میگیره. محسن نوشته من در انگلستان به جرم ورود غیرقانونی دستگیر شدم، بدتر از این هم با من رفتار شد. تاها نوشته اکثر افغانهایی که در ایران هستن بدون مجوز هستند و غیرقانونی از مرز رد میشن و میان داخل. بنده منکر مظلومیت افغان‌ها نیستم، هر روز شاهد درد و رنج در افغانستان هستیم، ولی این دلیل بر این نمیشه که هر شخص غیر ایرانی بدون مدرک در ایران زندگی کنه. میترا نوشته چقدر زشت و زننده و غیر انسانی، فکر کنم ما در ایران یکی از نجات پرستانه ترین و غیر اخلاقی ترین رفتارها رو با اتباع خارجی داریم. کاربری به نام ژیلا هم نوشته نیروی انتظامی اگر خیلی زرنگ اختلاسگران رو اینجور به تله بندازه. خب نوبت میرسه پیام ها و نظرهای شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
میان جمهوری اسلامی و عربستان اگه جنگ در آینده در بگیره، عربستان که تنها نیست، تمامی کشورهای منطقه رو عربستان پشت سرش داره، حتی اسرائیل و مصر رو.
ارتباط با این مسئله فتوای مفتی اعظم عربستان و نظر آقای خامنه‌ای، می‌خواستم بگم که در واقع آقای خامنه‌ای داره تلاش میکنه که مشکلات داخلی رو، مسائل اقتصادی و مسائل مشکلاتی رو که مردم دارن، با یک مسئله خارجی سرپوش روش بذاره. این دشمنی به ضرر مردم ایران و متاسفانه جمهوری اسلامی برای بقای خودش دست به هر کاری میزنه.
آخه شماهایی که رهبر خودتون رو خلیفه مسلمین جهان میدونید، این چه اسلام زشت قرون و وسطایی است که با این طرز فجیع عده‌ای از فرزندان بیگناه و بیپناه افغانستانی رو در حصارهای فلزی به نمایش گذاشتید. آقای روحانی، شما یک عذرخواهی بزرگ به ملت افغانستان و ایران و جامعه بین المللی بدهکارید.
افزایش تنش بین ایران و عربستان و نصب تابلوهای علیه حکومت عربستان در خیابانهای بغداد. ایلیا جزائری گزارشی داره از نظرات موافقان و مخالفان نصب این تابلوها.
اینجا بغداد است، پایتخت عراق، و بیلبوردهایی که علیه دولت عربستان سعودی و شخص ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و همچنین خاندان حاکم بر این کشور نصب شده. بیلبوردهایی که برخی از آنها پادشاه عربستان را با لباسی دوخته شده از پرچمهای آمریکا و اسرائیل به تصویر کشیده و برخی دیگر پرچم گروه حکومت اسلامی یا همان داعش به دست گرفته. اما نکته مشترک در این بیلبوردها نوشته‌های گرت برداری شده از سخنان اخیر علی خامنه‌ای رهبر ایران است و برخی واژه‌هایی که برای توصیف خانواده آل سعود حاکم در عربستان به کار برده، از جمله این سخنان:
دهانه‌ها رو با پول می‌بندند این سلسله و شجره خبیثه ملعونه.
اگرچه اخیراً روابط بغداد و ریاض به خاطر برخی اظهارات سفیر عربستان سعودی در عراق شاهد تنش بود، اما نصب این تابلوها همزمان شده با برگزاری مراسم حج که امسال ایرانی‌ها به خاطر تنش میان تهران و ریاض از حضور در آن محرومند. برخی شهروندان عراقی موافق نصب این تابلوها در خیابان‌های کشورشان هستند. از جمله این شهروند که به رادیو فردا چنین می‌گوید:
والله احنا ويا هذا الشيء هو صحيح المود يكشف للعالم بين آل سعود.
من بسیار موافقم، اقدام درستیه. این کار نشون میده که آل سعود جنایتکارن، قاتلن. اونها خونواده خونخوار هستند. نه تنها عکس ملک سلمان، باید عکس تمام اعضای این خانواده را همه جا پخش کنند و به جهان نشون بدن. اینها همون ماری هستند که در لبنان، سوریه، یمن، عراق و همه کشورها دست به کشتار میزنن. اینها ضد انسانیت هستند.
دولت عراق توسط شیعیان رهبری می شود، شیعیانی که اغلب حمایت شده از سوی حکومت ایران هستند. برخی شهروندان عراقی تابلوهای نصب شده علیه عربستان را نشان دهنده برخی جهتگیری های سیاسی در داخل دولت می دانند. از جمله این شهروند که به رادیو فردا می گوید:
این گونه تابلوها و بیلبوردها نشان تمدن نیستند. برعکس، نتایج منفی اینها بیشتر از نتایج مثبتشان است. اینها نشان دهنده برخی از جهتگیری‌های سیاسی در دولت عراق هستند. نصب اینها تنها با اهداف سیاسی صورت گرفته، نه چیز دیگه. هیچ فایده‌ای برای جامعه هم نداره. چهره شهر رو هم خراب می‌کنه.
متمثل ما بفاده اي فاده المجتمع. بالعكس قاعد مثل تاذي الشارع ماخذ مساحه كبيره.
در سالهای اخیر نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق بیشتر از گذشته شده، از راه حمایت از برخی گروه‌های شبه نظامی شیعه به بهانه جنگ با داعش. بارها حضور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران، در میان شبه نظامیان و حتی نظامیان عراقی در جبهه‌های جنگ و در کنار شماری از مسئولان عراقی دیده شده. نصب تابلوهای ضد سعودی را در بغداد هیچ گروهی بر عهده نگرفته، اما برخی از رسانه‌های عراقی می‌گویند که افرادی مسلح در حال نصب این تابلوها مشاهده شده‌اند. گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی حمایت شده از سوی حکومت ایران هم ارتباط خود را با تهران نرد کرده و نه حتی مخفی می‌کنند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 20 شهریور همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، تنش میان ایران و عربستان از عناوین اصلی روزنامه‌های امروز شنبه است. بازتاب این تنش و ارزیابی روزنامه‌ها از این مسئله چی بوده؟
امروز روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری، در صفحه‌ای که خودش عکس رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی آقای محمدی والپایگانی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که بین ایران و سعودی دریای خون هست، و البته این روزنامه تاکید کرده که این اظهارات رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی واکنشی است به اظهارات اخیر برخی از روحانیان بلندپایه عربستان سعودی که گفته بودند ایرانیان مسلمان نیستند. در سرمقاله روزنامه وطن امروز هم با عنوان سگ هار فقط چوب تر را میشناسد، تاکید شده که عربستان سعودی تنها با قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ممکن است که عقب نشینی بکند از موازی که در منطقه و در تنش میان ایران و عربستان از خودش بروز داده. روزنامه جوان که روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر یک نوشته که ایران در تدارک نظم غیر آمریکایی در خلیج فارس هست. در مقاله تحلیلی که این روزنامه منتشر کرده، تنش میان ایران و عربستان رو هم ناشی از همین امر دونسته و تاکید کرده که آمریکا سعی میکنه در سالهای اخیر کمتر دخالت بکنه در مسائل منطقی. اما روزنامه همدلی نگاه متفاوتی داره و رفته به سراغ کارشناسی که از او به عنوان استاد دانشگاه و دکترا روابط بین الملل دانشگاه تهران یاد کرده، آقای حیدرعلی مسعودی، و ایشون برخلاف روزنامه جوان گفته که ایران برای خاورمیانه بدون آمریکا برنامه خاصی نداره. تاکید دیگر ایشون هم این هست که در میان مسائل خارجی ایران، یکی موانع اجرای برجام همچنین تنش میان ایران و عربستان دو اولویت اصلی دولت آقای روحانی هستند و نباید دولت آقای روحانی فرصت‌های خودش رو برای بهبود روابط با عربستان سعودی و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای از دست بده.
خب این از بازتاب‌های تنش ایران و عربستان. اگه موافق باشی بریم سراغ روزنامه شهروند. این روزنامه یه گزارشی داره درباره شمار ایرانیانی که بر اثر آلودگی هوا جون خودشون رو از دست میدن. آمارهای این روزنامه در این باره چی میگن؟
روزنامه شهروند در این گزارش نوشته که سالانه حدود 21,000 ایرانی بر اثر آلودگی هوا دچار مرگ زودرس میشن و البته استناد این آمارهایی که روزنامه شهروند منتشر کرده گزارش تازه بانک جهانی هست درباره آلودگی هوا در کل کشورهای دنیا. و نکته دیگری که این روزنامه به اون اشاره کرده این هست که هفته گذشته هم یک سمینار برگزار شده در دانشگاه صنعتی شریف درباره آلودگی هوا و مدیر کل کنترل کیفیت هوای تهران تاکید کرده که 230,000 خودروی غیر استاندارد و فرسوده در حال حاضر در تهران روز به روز هوای این شهر یعنی پایتخت رو هم آلوده تر میکنن که منجر به مرگ‌های زودرس بیشتری خواهد شد.
خب بریم سراغ روزنامه‌های اعتماد و فرهیختگان. این دو روزنامه ماجرای نمایش اتباع غیر مجاز بازداشت شده و نگهداری اونها توی قفس توسط نیروی انتظامی مورد توجه قرار دادن. جزئیات بیشتر میگی برامون؟
روزنامه اعتماد نوشته که در هفته گذشته خبرگزاری ایسنا از شیراز عکس‌هایی رو منتشر کرد که نیروی انتظامی این شهر در جریان نمایش دستاوردهای 48 ساعت فعالیت خودش در کنار چیزهای کشفیاتی که عرضه کرده بود و نمایش داده بود شماری از اتباع افغانستان رو هم در جریان این نمایش در داخل قفس گذاشته بود که خبرنگاران از اونها بازدید کنند و این سبب شده که هم نمایندگان مجلس و هم رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی در ایران اعتراض کنند به این موضوع و هم در افغانستان یکی از نمایندگان مجلس انتقاد کرده و گفته که در شهری که زمانی در اون سعدی سخن میگفت حالا اتباع افغانستان رو در قفس نشون میدن. روزنامه فرهیختگان هم از منظر قانون اساسی و نگاه حقوقی داشته به این موضوع و تاکید کرده که اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تاکید داره که کرامت انسان‌ها باید حفظ بشه و نیروی انتظامی کرامت اتباع افغانستان رو زیر پا گذاشت.
بله ممنون از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
سرخط خبرها. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او از توافق بر سر آغاز دور جدید آتش‌بس در سوریه خبر دادند. سازمان مجاهدین خلق میگوید کار انتقال تمامی اعضای این سازمان از کمپ لیبرتی در عراق به کشور آلبانی در اروپا به پایان رسیده است. شماری از امامان جمعه در ایران بدون ذکر نام اکبر هاشمی رفسنجانی از سخنان اخیر وی درباره تأثیر مثبت کاهش هزینه‌های نظامی در پیشرفت اقتصادی ژاپن و آلمان به شدت انتقاد کردند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب مواضع آیت الله خامنه‌ای و دیگر مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران علیه عربستان را محکوم کردند. کره شمالی اعلام کرده که پنجمین آزمایش هسته‌ای خود را با موفقیت انجام داده است. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس ایران میگوید تصاویر منتشر شده از افرادی که در قفس‌های فلزی نگهداری می‌شدند مربوط به اتباع بیگانه نیست. آقای پارسایی گفته این افراد از اشرار، سارقین مسلح و قاچاقچیان بودند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا احتمال دخالت روسیه برای تأثیرگذاری در انتخابات آمریکا را بعید دانست. مجلس نمایندگان آمریکا حق شکایت بازماندگان حملات 11 سپتامبر از عربستان سعودی را تصویب کرد.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 42 درجه بالای صفر گرم‌ترین و اردبیل با حداقل دمای 7 درجه بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. به گفته مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران، امروز برای نوار شمالی روند افزایش دما خواهیم داشت. از امروز شنبه با نفوذ جریانات شمالی بر روی دریای خزر، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، گاهی وزش باد شدید موقتی برای سواحل جنوبی دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و خراسان شمالی پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بردی افشین در گزارش امروز خودش نگاهی کرده به پرفروشترین آلبوم‌های موسیقی دو هفته گذشته در بازار آمریکا، بزرگترین اقتصاد صنعت موسیقی جهان.
از 6 روز دیگه فیلم سنودن، آخرین ساخته اولیور ستون، فیلمساز نامدار و 69 ساله آمریکایی، در سینماهای ایالات متحده به نمایش در میاد و این فیلمی است که زندگی ادوارد سنودن رو به نمایش در میاره، کارمند پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و افشاگر عملیات عظیم جاسوسی سایبری این سازمان. دیروز تک آهنگی از این فیلم منتشر شده که ساخته ایست از یک هنرمند برجسته، ساخته ایست از پیتر گابریل، موسیقیدان و البته فعال اجتماعی 66 ساله انگلیسی. آقای گابریل که فعالیت هنریش رو از انتهای دهه 60 میلادی با گروه مشهور جنسیس آغاز کرده بود، درباره این فیلم میگه الهام بخش و قدرتمنده و خوشحاله که با اولیور ستون بر سر اون همکاری کرده، فیلمسازی که به عقیده پیتر گابریل موسیقی فیلم رو بسیار جدی میگیره. In the heart of the free world, in the home of the brave, you gave up everything to bring down the veil. Nick Cave and the Bad Seeds از جمله گروهایی است که در بین منتقدین هنری و حتی سختگیرتریناشون جایگاه ویژه‌ای داره و برای هنر این گروه راک آلترناتیو بسیاری احترام قائلند. گروهی به سرکردگی خود نیک کیو که از بیش از 3 دهه پیش فعالیتش رو از کشور استرالیا آغاز کرد. نیک کیو اند بد سیدز دیروز 16 آلبومش رو منتشر کرده، اثری است به اسم Skeleton Tree که این اثر به شکلی فراگیر مورد استقبال منتقدین هنری قرار گرفته. Metacritics که همه نقدها و ارزش‌گذاری‌های رسانه‌های مکتوب و آنلاین رو گردآوری می‌کنه، اونها رو نرمالایز می‌کنه، به میانگین ارزش‌گذاری 99 از 100 رسیده. این یعنی اکثر منتقدین در ارزش‌گذاری‌هاشون نمره کامل رو به این اثر تازه از گروه Nick Cave and the Bad Seeds دادن و این خیره کننده است. اما در آخر با هم به یک اثر پاپ توجه میکنیم، در روزی که دو هنرمند موفق این عرصه، سیا و لیدی گاگا، هر کدوم تک آهنگی تازه رو منتشر کردند. اما ما از هنرمندی میشنویم که کمتر شناخته شده است، آهنگساز و خواننده‌ای 22 ساله به اسم پوتی ملر که در شهر پاریس پایتخت فرانسه متولد شد و اما الان در شرق لندن پایتخت بریتانیا مشغول به کاره. او که در کودکی سخت تحت تأثیر سبک موسیقی جاز بوده، موسیقی خودش رو یک جور پاپ نوین معرفی میکنه که در اون میشه عناصری از موسیقی های جاز، مردمی فرانسه و الکترونیک رقصی رو پیدا کرد. و این در تک آهنگی به اسم Baby Love از این اولین و تنها آلبوم پاتی میلر به وضوح روشنه، آلبومی به اسم Lil Empire.
به بخش دوم برنامه صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که در ادامه برنامه همراه ما باشید.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و به شمایی که همین الان به ما پیوستید خوش آمد میگم. پیش از هر چیز نگاهی کوتاه داریم به آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا.
آمریکا و روسیه از توافق برای آتش‌بس در سوریه خبر دادند.
سازمان مجاهدین خلق میگوید تمامی اعضایش خاک عراق را ترک کردند.
شماری از امامان جمعه از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی درباره هزینه‌های نظامی انتقاد کردند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس وی از توافق بر سر آغاز دور جدید آتش بس در سوریه خبر دادند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز جمعه در ژنو گفتند که روند صلح در سوریه در آستانه اجراست. آقای کری ابراز امیدواری کرد که مسکو بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را پای میز مذاکره فرا بخواند.
بدیهی است که روسها توانایی این را دارند که اسد را ترغیب کنند و ما هم به همراه دیگر کشورها می توانیم مخالفان را به همکاری ترغیب کنیم.
این آتش‌بس از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز خواهد شد. قرار است در صورت موفقیت طرح آتش‌بس بعد از یک هفته واشنگتن و مسکو در عملیات علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش و جبهه فتح الشام که پیش از این جبهه النصره خوانده میشد همکاری کنند. روسیه و ایران از حامیان بشار اسد در سوریه هستند. آمریکا، عربستان و شماری دیگر از کشورها هم از گروه‌های مختلفی از مخالفان وی حمایت می‌کنند. در جنگ داخلی سوریه بیش از 400 هزار نفر کشته شدند.
سازمان مجاهدین خلق میگوید کار انتقال تمامی اعضای این سازمان از کمپ لیبرتی در عراق به کشور آلبانی در اروپا به پایان رسیده است. به گزارش رویترز این افراد روز جمعه از کمپ لیبرتی خارج شدند و اندکی بعد خاک عراق را ترک کردند. به گزارش وبسایت سازمان مجاهدین خلق شاهین قبادی سخنگوی این سازمان اعلام کرده است که کار انتقال ساکنان لیبرتی به پایان رسیده و تمامی ساکنان این کمپ به آلبانی منتقل شدند. اما در ایران خبرگزاری فارس به نقل از منابع محلی نوشته که یکی از رهبران سازمان مجاهدین و 600 نفر از اعضای این سازمان همچنان در کمپ لیبرتی حضور دارند. سازمان مجاهدین خلق جمهوری اسلامی ایران را به اعدام هزاران تن از اعضای خود متهم می کند. در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز سازمان مجاهدین خلق را مسئول ترور حدود 17 هزار نفر در ایران می داند.
شماری از امامان جمعه در ایران بدون ذکر نام اکبر هاشمی رفسنجانی از سخنان اخیر وی درباره تأثیر مثبت کاهش هزینه‌های نظامی در پیشرفت اقتصادی ژاپن و آلمان به شدت انتقاد کردند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران از جمله کسانی که روز جمعه آقای هاشمی را سرزنش کردند، احمد علم‌الهدا و یوسف طباطبایی نژاد امامان جمعه مشهد و اصفهان بودند که سخنان وی را عقبگرد از مواضع انقلابی نامیدند. علی سعیدی و محمد علی موحدی کرمانی نمایندگان کنونی و پیشین ولی فقیه در سپاه و نیز سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه انتقادهای مشابهی از اکبر هاشمی رفسنجانی داشتند. اکبر هاشمی رفسنجانی حدود دو هفته پیش گفته بود که ممنوعیت داشتن نیروی نظامی در آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم موجب سرمایه گذاری این دو کشور در کارهای علمی و اقتصادی شد. آقای هاشمی این امر را دلیل استحکام اقتصاد این دو کشور در جهان امروز خوانده بود.
و وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب، مواضع آیت الله خامنه ای و دیگر مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران علیه عربستان را محکوم کردند. این وزیران در پایان نشست فوق‌العاده خود در قاهره پایتخت مصر، مواضع اخیر آیت الله علی خامنه ای علیه ریاض را ستیزه‌جویانه و شرم‌آور توصیف کردند که به گفته آنها نباید بر سر زبان یک رهبر کشور جاری شود. آیت الله خامنه ای روز 15 شهریور در پیامی به مناسبت مراسم سالانه حج مقام‌های سعودی را به کشتن مجروحان حادثه منا متهم کرد و عباراتی تند برای اشاره به حاکمان سعودی به کار برد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران حمایت اتحادیه عرب از عربستان را موجب گرفتاری آنها در سیاست‌های به تعبیر او بی‌ثبات‌ساز ریاض خواند. روز جمعه هم شماری از خبرگزاری های ایران از انجام تظاهرات در برخی شهرهای ایران علیه آل سعود خبر دادند.
مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده که بر پایه آن قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی و بستگان آنها حق خواهند داشت علیه عربستان سعودی شکایت کنند. سنای آمریکا حدود 4 ماه پیش این طرح را تصویب کرده، اما دولت باراک اوباما با آن مخالفت کرده بود. آقای اوباما پیشتر هشدار داده بود که این طرح را وتو خواهد کرد. اسامه بن لادن رهبر پیشین سازمان تروریستی القاعده و 15 نفر از 19 عامل حملات 11 سپتامبر از اتباع عربستان بودند. تیر ماه امسال کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی را منتشر کرده بود که بر اساس آن عوامل 11 سپتامبر با برخی از اعضای خاندان سعود در ارتباط بودند. مقام های ریاض همواره دست داشتن در واقعه تروریستی 11 سپتامبر را انکار کردند.
آخرین گروه اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ آزادی یا همون کمپ لیبرتی در شمال بغداد به آلبانی منتقل شدند. بر اساس توافقی با میانجیگری آمریکا و آژانس پناهجویان سازمان ملل، 2000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق از ابتدای سال 2016 در بیش از 10 کشور اروپایی به خصوص آلبانی اسکان داده شدند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
خروج آخرین گروه اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ آزادی یا همان لیبرتی در شمال بغداد و پایان 3 دهه حضور این سازمان در عراق. آنگونه که خبرگزاری ها اعلام کردند، آخرین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در کمپ آزادی یا همان لیبرتی به کشور آلبانی منتقل شدند. در همین حال شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، هم در یک فایل ویدئویی به زبان انگلیسی از پایان روند انتقال به گفته او موفقیت آمیز اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ آزادی خبر داد.
The successful conclusion of the relocation process of the residents of Camp Liberty, members of the People's Mujahideen Organization of Iran.
اما بلافاصله بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری فارس به نقل از منابع محلی در عراق مدعی شد که گزارش‌های رسانه‌ای درباره خروج تمامی اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق صحت ندارد و همچنان حدود 600 تن از اعضای این سازمان در کمپ آزادی هستند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که بیش از 280 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق روز جمعه از کمپ آزادی راهی آلبانی شدند و این کمپ بسته شده است. از نیمه بهمن 1394 تا 19 شهریور 1395 حدود 2000 تن از کمپ لیبرتی به اروپا و بیشتر آلبانی منتقل شدند. اما 3 دهه حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق به چه دوره‌هایی تقسیم می‌شود؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا:
فعالیت‌های مجاهدین خلق رو در 3 دهه گذشته به 3 دوره مشخص میشه تقسیم بندی کرد. دوره اول از رفتن مجاهدین خلق به عراق آغاز میشه تا پایان جنگ ایران و عراق. در این دوره استراتژی مجاهدین خلق حمله نظامی است به ایران برای براندازی حکومت. در سال 68 این دوره به پایان میرسه. نکته دیگری که در این دوره قابل توجه، تحولات ایدئولوژی که درون سازمان هست. دوره دوم از سال 68 آغاز میشه، پایان جنگ، تا سال 82 ابتدای حمله نظامی امریکا به عراق. در این دوره مجاهدین خلق در خارج از کشور فعالیت سیاسی دارند، اما فعالیت‌های مسلحانه اونها در داخل کشور ادامه داره. برخی از سران نظامی و قضایی رو ترور می‌کنند، در عین اینکه مجاهدین کمپ‌های خودشون رو در عراق نگاه می‌دارند. در دوره سوم که از سال 82 آغاز میشه تا امروز، ما شاهد یک گذار هستیم که مجاهدین خلق به تدریج اسلحه رو کنار می‌گذارن. هم در ایران ما شاهد عملیات مسلحانه مجاهدین خلق نیستیم، هم در عراق کمپ‌های مجاهدین خلق فعالیت‌های نظامی ندارن و به تدریج فعالیت‌های خودشون رو کاهش میدن، نیروهاشون رو خارج می‌کنن به تدریج از عراق، تا امروز که دیگه مجاهدین خلق نیروی در عراق نداره.
سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که از آغاز دهه 60 به مبارزه مسلحانه با آن روی آورد. سازمان مجاهدین خلق جمهوری اسلامی ایران را به اعدام 30,000 تن از اعضای خود متهم می کند و جمهوری اسلامی هم سازمان مجاهدین خلق را مسئول ترور 17,000 تن در ایران می داند. قبل از پایگاه آزادی یا همان لیبرتی، بخش عمده ای از اعضای سازمان مجاهدین خلق حدود 3 دهه در پایگاه نظامی اشرف در عراق زندگی می کردند که پس از ضرب الاجل مقام های عراقی و توافق با آمریکا در سال 1391 به کمپ آزادی در حوالی بغداد منتقل شدند. اما حالا و با خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق، حیات سیاسی این سازمان چگونه خواهد بود و چه آینده‌ای برای آن متصور است؟ مجید محمدی:
اگر مجاهدین خلق به پایان دادن رسمی فعالیت‌های مسلحانه خودشون وفادار بمانند، همچنان سازمان مجاهدین خلق به یک سازمان سیاسی با نظریه براندازی که از همه ابزارهای خودش برای بسیج سیاسی در داخل و همکاری دول خارجی در خارج برای این امر استفاده میکنه و خواهد کرد، تبدیل خواهد شد. مجاهدین خلق تفاوتشون در این دوره با دیگر گروه‌های سیاسی در خارج کشوری خواهد بود که اونها به صراحت از ضرورت براندازی جمهوری اسلامی سخن میگن.
سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1344 پایه‌گذاری شد و در وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 نقش آشکاری داشت. اندکی بعد از انقلاب 1357، سازمان مجاهدین خلق به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی روی آورد و بعد از خروج رهبران آن از ایران، اعضای این سازمان در اواسط دهه 60 خورشیدی به عراق رفتند و فعالیت مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را تا سال 1382 و حمله نظامی آمریکا به عراق که به خلع سلاح آنان انجامید ادامه دادند.
نوبت میرسه پیام های شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
میان جمهوری اسلامی و عربستان اگه جنگ در آینده در بگیره، عربستان که تنها نیست، تمامی کشورهای منطقه رو عربستان پشت سرش داره، حتی اسرائیل و مصر رو.
ارتباط با این مسئله فتوای مفتی اعظم عربستان و نظر آقای خامنه‌ای، می‌خواستم بگم که در واقع آقای خامنه‌ای داره تلاش میکنه که مشکلات داخلی رو، مسائل اقتصادی و مسائل مشکلاتی رو که مردم دارن، با یک مسئله خارجی سرپوش روش بذاره. این دشمنی به ضرر مردم ایران و متاسفانه جمهوری اسلامی برای بقای خودش دست به هر کاری میزنه.
آخه شماهایی که رهبر خودتون رو خلیفه مسلمین جهان میدونید، این چه اسلام زشت قرون و وسطایی است که با این طرز فجیع عده‌ای از فرزندان بیگناه و بیپناه افغانستانی رو در حصارهای فلزی به نمایش گذاشتید. آقای روحانی، شما یک عذرخواهی بزرگ به ملت افغانستان و ایران و جامعه بین المللی بدهکارید.
در ادامه این برنامه پرفروش‌ترین آلبوم های موسیقی در بازار آمریکا. اما گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. به گفته مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران، امروز برای نوار شمالی کشور روند افزایش دما پیشبینی شده. از امروز شنبه با نفوذ جریانات شمالی بر روی دریای خزر، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید برای سواحل جنوبی دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و خراسان شمالی پیش بینی میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سرخط خبر. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس وی از توافق بر سر آغاز دور جدید آتش‌بس در سوریه خبر دادند. سازمان مجاهدین خلق میگوید کار انتقال تمامی اعضای این سازمان از کمپ لیبرتی در عراق به کشور آلبانی در اروپا به پایان رسیده است. شماری از امامان جمعه در ایران بدون ذکر نام اکبر هاشمی رفسنجانی از سخنان اخیر وی درباره تأثیر مثبت کاهش هزینه‌های نظامی در پیشرفت اقتصادی ژاپن و آلمان به شدت انتقاد کردند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب مواضع آیت الله خامنه‌ای و دیگر مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران علیه عربستان را محکوم کردند. کره شمالی اعلام کرده که پنجمین آزمایش هسته‌ای خود را با موفقیت انجام داده است. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس ایران میگوید تصاویر منتشر شده از افرادی که در قفس‌های فلزی نگهداری می‌شدند مربوط به اتباع بیگانه نیست. آقای پارسایی گفته این افراد از اشرار، سارقین مسلح و قاچاقچیان بودند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا احتمال دخالت روسیه برای تأثیرگذاری در انتخابات آمریکا را بعید دانست. مجلس نمایندگان آمریکا حق شکایت بازماندگان حملات 11 سپتامبر از عربستان سعودی را تصویب کرد.
امسال در 73 دوره جشنواره فیلم ونیز فیلم‌هایی از فیلمسازان مختلف ایرانی به نمایش آمدند. محمد عبدی در گزارش امروز خودش مروری کرده بر فیلم‌های این فیلمسازان، از امیر نادری گرفته تا پرویز شهبازی.
قدیمی‌ترین جشنواره فیلم جهان، جشنواره ونیز با 73 سال سابقه برگزاری و آلبرتو باربرا مدیری که شیفته سینما ایرانه و امسال میزبان 8 سینماگر ایرانیه. این جشنواره با بزرگداشت عباس کیارستمی آغاز شد با نمایش دو فیلم کوتاه او و فیلم تازه‌ای از سیف الله صمدیان با نام 76 دقیقه و 15 ثانیه با عباس کیارستمی. در این فیلم که به یاد 76 سال و 15 روز زندگی کیارستمی این عنوان رو پیدا کرده، صمدیان دوست نزدیک کیارستمی او را در جاهای مختلفی دنبال میکنه، از عکاسی در برف تا دیدار با جولیت بینوش و حتی مسعود کیمیایی سر صحنه یک فیلم.
همینطور ادامه داره. هیچ معلوم نیست که تش کجاست. ولی بریم ببینیم. شاید که جایی آخرش مکید.
So The Bad Batch is the new film from Anna Lily Amirpour, who made the excellent A Girl Walks Home Alone at Night. That was an Iranian vampire western, and this is a cannibal western and stars Suki Waterhouse from the UK as a young lady who's stuck in this group called The Bad Batch, which is just on the outside on the corner of America, on the border of Texas and Mexico, and it's about these outsiders. So it shares some themes with the earlier film. It's about outsiders, it questions the existence of America, it questions how you get incorporated into society. It starts off exceptionally well. There's an amputation, there's cannibals. It doesn't quite sustain it the whole way through, but it's still an interesting film.
پرویز شهبازی با فیلم تازه‌ای به نام مالاریا در بخش رقابتی افق‌ها حضور داره، یک فیلم اجتماعی دیگه از سازنده نفس عمیق که تصویری از وضعیت جوانان در زندگی شهری امروز تصویر می‌کنه.
خدای آسمون‌ها، خدای کهکشون‌ها، برس به داد دلت.
این بار حکایت یک دختر و پسر شهرستانی که از قید و بندها گریختند و به تهران آمدند، اما این آغاز مشکلات آنهاست. و امیر نادری با فیلم تازه‌ای به نام کوهستان. این فیلم که با بازیگران ایتالیایی و به این زبان ساخته شده، داستان مردی رو میگه که به کندن کوه مشغول میشه تا آفتاب رو به روستای متروک و نفرین شدهش برگردونه. فیلم ایده جذابی داره اما طولانی و کشتار به نظر میرسه، هرچند از طریق شخصیتی که سماجت به خرج میده تا به هدفش برسه به دیگر فیلم های نادری مرتبط میشه. فیلم های شبهای زنده رود از محسن مخملباف و آب و شکر ساخته فریبرز کامکاری هم دو فیلم دیگه از سینماگران ایرانی بودند که در بخش کلاسیک های ونیز به نمایش در آمدن. همینطور فیلم تب ساخته کیوان کریمی در بخش هفته منتقدان. محمد عبدی، ونیز.
فرهنگ شریف نوازنده چیره دست تار چند روز پیش در سن 85 سالگی و بعد از طی کردن یک دوره بیماری در تهران درگذشت. همکارم محمد زرقامی گفتگویی کرده با گلپا، خواننده پرسابقه موسیقی ایرانی، در رابطه با زندگی هنری فرهنگ شریف.
آشنایی 55 سال پیش از گل‌های جاویدان شروع شده بود، چون گل‌های جاویدان یه برنامه خیلی فاخری بود. هم من، هم آقای یاحقی، هم آقای شهناز، آقای کسایی، آقای فرهنگ شریف در اونجا برنامه اجرا داشتیم و خوانندگانش هم آقای بنان و فاخته‌ای و عبدالوهاب شهیدی بودن و من. از اونجا هم که ما رفتیم به آمریکا برای درس دادن سر دانشکده میوزیک بیلدینگ. بعد در فستیوال رولدایان معروف هم به انگلستان رفتیم، هم رفتیم به کانادا، هم رفتیم به هلند و اولین کنسرتی که در ایران به نام کنسرت درست شد اون زمان کنسرتی بود که آقای یاحقی، آقای فرهنگ شریف، آقای امیر ناصر افتتاح، رضا ورزنده و من همکاری داشتیم. آقای شریف یه دونه آهنگ ساخته که شعرش مال آقای بیژن ترقی تو خونه خودش هم ساخته شد با کمک آقای محمد حیدری.
گل گریه
به نام وقتی تو باغ چشات گل گریه وا میشه. فقط همین آهنگ رو ساخته. هر کیم بگه فرهنگ شریف آهنگی دیگه ساخته بی خود گفته. ایشون نوازنده بی نظیر تار بود، در کار بداهه و تک نوازی نظیر نداشت.
وقتی تو باغ چشات دونه دونه گل گریه وا میشه، عشق راست وا میشه،
اسمو رو. اگه بخواید شما نگاهی بکنید به کارنامه آقای شریف و میراث آقای شریف رو برای موسیقی تعریف کنید، چه تعریفی ازش میدید؟
من میگم یه نابغه‌ای بود که شبیهش خیلی کم به دنیا میاد و متاسفم که مردم خوب نشناختنش.
برای ساز تخصصی خودش چطور؟
بی نظیر بود دیگه، دو تا تار داشت، دو تا یا سه تا تار داشت، من میدونم همم کار یحیی بود، کارهای بسیار خوبم بود. خودش بود و تارش، عشقش تار بود، دوستیش تار بود، تا تار یعنی این که خداش و با خدا نزدیک میشد وقتی ساز میزد. چنانچه که با خود ما که وقتی ساز میزد ما گوش میکردیم واقعا میرفت تفکر پیدا میشد داره و فکر پیدا میکردیم که این چجوری شد، از این گوشه چجوری رفت. وقتی سلمک میزنه بعد شهناز بعد بزنه، سلمک میزنه اما یهو شوشتری میزنه، منصوری چهارگاه میزنه، بعد برمیگرده دوباره میاد شوت. اینا قشنگ بود. یا ابو عطا میزنه چجوری مدارسه میکنه تو سگاه. این همون چیزیه که من میگم فرهنگ شریف تارش مثل پرچم ایرانه. اینی که من یه شعر خوندم از آقای پازوکی، یه بچه با همینا با شما خداحافظی میکنم، این بچه رو میگم.
بله بسیار قشنگه. بله اون کارو شنیدم از زبان خود شما و همچنین آقای پازوکی.
بله میگه که دسته های گل نهادن، حالا هی مردم میریزن های تو سرشون میزنن های پشت مرده، وقتی که مرده شعار میدن چی میدن چی. نه بابا، اون موقع که باید بهش میرسیدی نرسیدی. به قول آقای پازوکی میگه دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود، دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود، در زمان بودنم یک شاخ گل دستم بده.
گزارش دیگه از موسیقی، بردی افشین و تازه های موسیقی در آمریکا.
از 6 روز دیگه فیلم سنودن، آخرین ساخته اولیور ستون، فیلمساز نامدار و 69 ساله آمریکایی، در سینماهای ایالات متحده به نمایش در میاد و این فیلمی است که زندگی ادوارد سنودن رو به نمایش در میاره، کارمند پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و افشاگر عملیات عظیم جاسوسی سایبری این سازمان. دیروز تک آهنگی از این فیلم منتشر شده که ساخته ایست از یک هنرمند برجسته، ساخته ایست از پیتر گابریل، موسیقیدان و البته فعال اجتماعی 66 ساله انگلیسی. آقای گابریل که فعالیت هنریش رو از انتهای دهه 60 میلادی با گروه مشهور جنسیس آغاز کرده بود، درباره این فیلم میگه الهام بخش و قدرتمنده و خوشحاله که با اولیور ستون بر سر اون همکاری کرده، فیلمسازی که به عقیده پیتر گابریل موسیقی فیلم رو بسیار جدی میگیره. In the heart of the free world, in the home of the brave, you gave up everything to bring down the veil. Nick Cave and the Bad Seeds از جمله گروهایی است که در بین منتقدین هنری و حتی سختگیرتریناشون جایگاه ویژه‌ای داره و برای هنر این گروه راک آلترناتیو بسیاری احترام قائلند. گروهی به سرکردگی خود نیک کیو که از بیش از 3 دهه پیش فعالیتش رو از کشور استرالیا آغاز کرد. نیک کیو اند بد سیدز دیروز 16th آلبومش رو منتشر کرده، اثری است به اسم Skeleton Tree که این اثر به شکلی فراگیر مورد استقبال منتقدین هنری قرار گرفته. Metacritics که همه نقدها و ارزش‌گذاری‌های رسانه‌های مکتوب و آنلاین رو گردآوری می‌کنه و اونها رو نرمالایز می‌کنه، به میانگین ارزش‌گذاری 99 از 100 رسیده. این یعنی اکثر منتقدین در ارزش‌گذاری‌هاشون نمره کامل رو به این اثر تازه از گروه Nick Cave and the Bad Seeds دادن و این خیره کننده است. اما در آخر با هم به یک اثر پاپ توجه میکنیم، در روزی که دو هنرمند موفق این عرصه، سیا و لیدی گاگا، هر کدوم تک آهنگی تازه رو منتشر کردند. اما ما از هنرمندی میشنویم که کمتر شناخته شده است، آهنگساز و خواننده‌ای 22 ساله به اسم پوتی ملر که در شهر پاریس پایتخت فرانسه متولد شد و اما الان در شرق لندن پایتخت بریتانیا مشغول به کاره. او که در کودکی سخت تحت تأثیر سبک موسیقی جاز بوده، موسیقی خودش رو یک جور پاپ نوین معرفی میکنه که در اون میشه عناصری از موسیقی های جاز، مردمی فرانسه و الکترونیک رقصی رو پیدا کرد و این در تک آهنگی به اسم بیبی لاف از این اولین و تنها آلبوم پاتی میلر به وضوح روشنه، آلبومی به اسم لل امپایر.
خب اینم از برنامه امروز. هفته خوبی در پیش داشته باشید.
جایی نرید، با خبرها با شما خواهم بود.